درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح سه‌شنبه 12 روز از دی ماه. این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تظاهرات و تجمع‌های اعتراض‌آمیز در شهرهای مختلف ایران دوشنبه شب نیز ادامه داشت. بنابر گزارش‌ها بیش از 10 تن در جریان ناآرامی‌ها در سراسر ایران کشته شدند. اتحادیه اروپا از مسئولان ایران خواستار تضمین حق اعتراض مردم شد. تظاهرات و تجمع‌های اعتراض‌آمیز در شهرهای مختلف ایران دوشنبه شب نیز ادامه داشت. برخی منابع خبری در ایران دوشنبه شب گزارش دادند که تیراندازی به سوی ماموران انتظامی در نجف آباد اصفهان، یک مامور انتظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود در استان اصفهان نیز تجمع اعتراض‌آمیز به درگیری انجامیده و در این میان شماری هدف گلوله قرار گرفتند. بنابر گزارش ها شمار بسیاری از معترضان نیز بازداشت شدند. خبرگزاری های ایران از ناآرامی ها در برخی از شهرها از جمله تهران، کرج، توسرکان، همدان، عراق، ساوه، آمل، ساری، بهشهر، شهر کرد و قزوین گزارش دادند. در تهران تجمعهای پراکنده در خیابانهای انقلاب، حد فاصل میدان انقلاب تا میدان فردوسی گزارش شده و نیروهای امنیتی حضور پرشمار مقابل ورود دانشگاه تهران داشتند. خبرگزاری فارس هم ویدیویی از یک خودرو آتش گرفته در میدان فردوسی منتشر کرده است. شبکه خبر صدا و سیما روز دوشنبه از کشته شدن 10 تن در جریان اعتراض‌های روز یکشنبه در سراسر ایران خبر داد. معاون استانداری همدان نیز جان باختن 3 تن در جریان اعتراض‌های شامگاه یکشنبه در شهر توسرکان را تایید کرد. همچنین یک مامور انتظامی نیز در نجف آباد در اصفهان کشته شده است. بنا به گزارش برخی منابع خبری شمار کشته شده ها در مدت 5 روز ناآرامی های کشور در مجموع به دست کم 13 تن رسیده است. از سوی دیگر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه در اطلاعیه از شناسایی و بازداشت برخی معترضان در تجمع و تظاهرات اخیر خبر داد. مقام های انتظامی و قضایی آمار دستگیر شدگان این اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران را تا روز یکشنبه بیش از 400 تن اعلام کرده بودند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات که برخی از خبرگزاری های داخلی منتشر کردند، از افراد دستگیر شده با عنوان عناصر و اغتشاشگران معاند و محرکین ناآرامی های اخیر یاد شده است. معاون امنیتی وزارت کشور میانگین سنی بیش از 90% از دستگیر شده ها را زیر 25 سال اعلام کرده که بیشتر آنها سابقه دستگیری قبلی نداشتند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه از ایران خواست که حق اعتراض مردم در سراسر کشور را که در چند روز اخیر توسط نهادهای امنیتی و انتظامی سرکوب شده است تضمین کند. این اعتراض‌ها که از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز و به سرعت گسترش یافت، گسترده‌ترین تظاهرات از زمان اعتراض‌های سال 88 است. سخنگوی فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای گفت اروپا با مقام‌های ایرانی در تماس بوده و انتظار دارد که حق راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم و آزادی بیان آنان تضمین شود. از سوی دیگر زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان با ابراز نگرانی در مورد جان باختن تظاهر کنندگان در ایران از حکومت جمهوری اسلامی خواست تا به حقوق مردم احترام بگذارد. تظاهرات روز دوشنبه در حالی برگزار می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از آن گفته بود ملت ایران این گروه کوچک و اقلیت را به خوبی جمع می کند. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به تجمع‌های اعتراض‌آمیز و کشته و دستگیر شدن شماری از معترضان، بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در یک پیام توییتری از کشته شدن معترضان در ایران ابراز تأسف کرد. وی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تعهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر را رعایت کنند. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنشی دیگر به اعتراض‌های ایران تأکید کرد که زمان تغییر فرا رسیده است. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در صفحه توییتر خود نوشت آمریکا اشتباه شرم‌آور گذشته درباره معترضان ایرانی را تکرار نمی‌کند. از سوی دیگر روسیه روز دوشنبه اعلام کرد اعتراض‌ها در ایران موضوعی داخلی است و دخالت خارجی در اوضاع ایران غیر قابل قبول است. این در حالی است که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عربستان سعودی را متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر در ایران کرده است. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سخنانی آمریکا و اسرائیل را در پشت پرده ناآرامی‌های ایران دانسته بود. علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی شمار بیکاران در ایران را حدود 3,100,000 تن اعلام کرد و افزود دولت هر سال به طور متوسط 700,000 شغل تولید می کند. مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار را 6,500,000 تا 7,000,000 تن اعلام کرده است. وزیر کار با بیان اینکه در سال 1385 20% از بیکاران کشور دانش آموخته دانشگاه بودند گفت این آمار در سال 95 به 40% افزایش یافته است. علی ربیعی همچنین افزود در حال حاضر کارگرانی در کشور هستند که 6 ماه حقوق دریافت نکردند. شرایط بد اقتصادی، بیکاری و گرانی از دلایل اعتراض برخی از تجمع کنندگان در روزهای اخیر هستند. روز یک شنبه در پنجمین روز از ادامه تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای بار دوم به رویدادهای اخیر در ایران واکنش نشان داد. سخنان حسن روحانی نیز به نوبه خود واکنش شماری از رهبران کشورها را در پی داشت. کیان منوی نگاهی دارد به این ابراز نظرها.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای بار دوم در مورد تحولات اخیر واکنش نشان داد. آقای روحانی این بار ارزیابی خود را در مورد ماهیت تظاهرات با جزئیات بیشتری توضیح داد. سخنان حسن روحانی در شرایطی ابراز شد که تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران پنجمین روز خود را پشت سر می‌گذارد و ویدیوها و روایت‌ها از تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد. آقای روحانی در سخنان روز دوشنبه خود تظاهر کنندگان را یک اقلیت و گروه کوچک خواند که به توصیف او به معنای مردم نیستند.
اینکه خب حالا یک اقلیتی هستن، یک گروه کوچیکی هستن تو بعضی از شهرها، این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه.
اما چیزی نیست. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود دلیل تجمع‌های اخیر را تحریک کشورهای خارجی از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی دانست.
شما میخواهید اونا یه عده افراد رو تحریک نکنن؟
سخنی که ساعتی بعد نخست واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در پی آورد. نخست وزیر اسرائیل با رد هر گونه دخالت آن کشور در رویدادهای ایران این ادعای حسن روحانی را یک دروغ و حتی خنده آور توصیف کرد. نتانیاهو گفت برخلاف روحانی من مردم ایران را تحقیر نمی کنم. وی ادامه داد ایرانیان شجاع در اشتیاق عدالت و آزادی های اساسی که به گفته او در طول چند دهه از آنها سلب شده به خیابان ها آمد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای چندمین روز متوالی به اعتراض‌های سراسری در ایران واکنش نشان می‌دهد، روز دوشنبه در توییتی نوشت مردم بزرگ ایران سالها سرکوب شدند. آنها هم گرسنه غذا و هم گرسنه آزادی هستند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان توییت خود آورده است علاوه بر موضوع حقوق بشر، ثروت‌های ملی ایرانیان نیز غارت می‌شود. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در توییتی نوشت تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور و من معاون او هستم، ایالات متحده آمریکا اشتباه به توصیف او شرم‌آور گذشته خود را تکرار نخواهد کرد که کناری بایستد و مقاومت شجاعانه مردم ایران در مبارزه با رژیم به توصیف او ستمگرشان را نادیده بگیرد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی پس از آنکه خبر کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان در ایران انتشار یافت، زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان از کشته شدن معترضان در ایران ابراز نگرانی کرد و از حکومت جمهوری اسلامی در ایران خواست تا به حقوق مردم احترام بگذارد. علاوه بر آلمان، در میان کشورهای اروپایی که تاکنون در مورد تحولات ایران سکوت اختیار کردند، تنها وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت که اوضاع ایران را با نگرانی تحت نظر دارد. وی تأکید کرد برخورداری شهروندان از حق تظاهرات مسالمت‌آمیز حیاتی است. وزیر امور خارجه روسیه نیز تأکید کرده است که دخالت خارجی در اوضاع ایران غیر قابل قبول است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکنون سندی در مورد سخنان خود مبنی بر دخالت کشورهای دیگر در تجمع‌های اخیر ارائه نکرده.
در ادامه اعتراضات خیابانی در ایران گفتگویی داریم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، به نظر شما این اعتراضات و تظاهرات به طور خودانگیخته شکل گرفته یا یک حرکت سازمان یافته است؟ در این صورت از سوی چه کسی و نهادی میتونه سازماندهی شده باشه؟
من چند روز قبل یک توییت کردم در رابطه با این اتفاقات و گفتم که سوالاتی که من دارم بیشتر از جوابایی که دارم، و امروز هم بعد از 6 روز باید بگم که سوالای من خیلی بیشتر از جوابای منه. یه سری مسائل خیلی برای من روشن نیست و تحلیلی که من میدم بیشتر پایه گمانها و فرضیهای من. در هر صورت به نظر میرسه که این حرکت از داخل ایران اول آغاز میشه، از مشهد آغاز میشه، شاید به خاطر اختلافات بین جناها و بعد به شهرهای مختلف ایران میرسه. تا امروز این جنبش، این حرکت رهبری نداشته. تا جایی که من میدونم هیچ سازمانی هم قبول نکرده که مسئولیت قبول نکرده که داره این حرکت رو به جلو میبره. ولی با این حال برای من خیلی مشکل قبول کنم که یک مرکزی نیست که داره اینو هماهنگی میکنه. ولی این مرکز در کجا هست و چه کسی هست، به نظر من حداقل نمیدونم و باید منتظر بود که ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی میفته.
این اعتراضات، ببخشید من ادامه صحبت نمیشتم، ببخشید.
این که مردم به خیابان ها رفتن، جوان ها به خیابان ها رفتن، این حق مسلم هر ایرانی. وضع اقتصادی ایران بد، تورم کمرشکن هست، ملت بیکارن و فساد واقعا کمرشکن شده در ایران، و بنابراین حق مردم هست که تظاهرات بکنن، حق مردم هست اینه که بیان حق خودشون رو بگیرن. ولی موقعی که این تظاهرات یا این حرکت ها خشن میشه، اون موقع این وارد یه مرحله جدیدی میشه و اون موقع به نظر من میشه بگه که میتونیم بگیم که این حرکت وارد مرحله خطرناک خواهد.
این تظاهرات از نقطه نظر تعداد جمعیت و خواسته ها چقدر میتونه مهم باشه و مسیر اون به کجا خواهد رفت؟
قضاوت کردن درباره این که به کجا خواهد رفت خیلی مشکله، ولی به نظر میرسه که فعلا این گروه های کوچکی هستن که در جاهای مختلف بین 100 تا 200 تا 1000 نفر شاید هم من شنیدم که در جاهای مختلف فعالیت دارن. این که در کجا خواهد رفت، این بستگی داره این که آیا کسایی که این کارو، کسایی که این حرکت رو به وجود آوردن بتونن رابطه پیدا کنن با طبقات دیگه جامعه. در ایران اگر شما تاریخی نگاه کنید، بدون کمک بازار، بدون کمک طبقه کارگر، بدون کمک طبقه متوسط، هیچ حرکتی نمیتونه پیروز بشه. تا امروز حداقل من ندیدم که، شواهدی ندیدم که این حرکت داره به طرف این میره که بازاری ها و کارگران و طبقه متوسط بهشون پیوند بکنه. و مسئله دیگه هم که تعیین کننده خواهد بود این بود که نیروهای امنیتی چطوری با تظاهر کنندگان روبرو بشن. همونطوری که من گفتم، حق هر ایرانیه که تظاهر بکنه، حق هر ایرانیه که به خیابون بره، ولی باید این حق رو تا جایی ببره جلو که تبدیل به خشونت نشه، تبدیل به از بین بردن ساختمان‌های دولتی یا ساختمان‌های مردم نشه و در حقیقت خشن نشه.
آقای ترامپ برای سومین روز از تظاهر کنندگان حمایت کرده و دیگر مقامات آمریکایی هم همینطور. فکر میکنید چنین حمایت‌هایی این جنبش رو تقویت خواهد کرد یا تضعیف؟
به نظر من دو دیدگاه مختلف در آمریکا هست. یکی دیدگاه آقای اوباما بود که در اتفاقات 2009 در رابطه با انتخابات رئیس جمهور در ایران ایشون حداقل دخالت‌های خیلی جدی نکرد، ولی آقای ترامپ و طرفدارای ایشون مرتب انتقاد کردند که آمریکا باید رول مهمتری رو در 2009 داشت. به خاطر همینه که آقای ترامپ دیروز یک توییتی کردند و گفتن که از حرکتی که در ایران به وجود اومده پشتیبانی میکنن. به نظر من پشتیبانی رسمی که ایشون داره میکنه شاید خیلی کمکی به تظاهر کنندگان نباشه، و شاید همونطور که آقای کری هم در یک توییتی نوشتن شاید بهترین کار این باشه که سکوت بکنن.
آقای میلانی سپاس از همراهی شما.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتونم بخیر.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. اگر تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی در ایران مسدود است، با این شماره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
آقای روحانی، شما صدای ملت رو نشنیدید؟ شما به اینا میگین یه تعداد کمی بودن؟ شما چی رو میبینید؟ شما چی دارین تعریف میکنید؟ شما باز دوباره میخواییم ملت رو به گمراهی بکشین؟ اینا که تو خیابون اومدن؟ شما خودتون میدونین با این مملکت چه کار کردید؟ همه میدونن که چه بلایی به سر این مملکت آوردید. این حرفا چیه میزنید شما؟
خواستم خدمتتون عرض بکنم که قیامی که امروز ملت ایران انجام داده مستقل از اصلاح طلبی و اصولگرایی است و خاص قلبی ملت سرنگونی نظام فاسد و غارتگر حاکم بر ایران است. و ملت کسی را میخواهد که ریشه در تاریخ 2500 ساله آن دارد.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، تا موقعی که اتحاد مالی عناصر رده بالا به خصوص برادران لاجانی در رأس آن صادق لاجانی رسیدگی نشود و پول مال باختگان را که وابسته به عناصر رژیم بالا کشیدن برگردانده نشود، این آتش زیر خاکستر تمام شدنی نیست.
آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. کرمان با منفی 4 درجه سردترین منطقه ایران و بندرعباس با 24 درجه گرمترین نقطه است. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی، امروز آسمان مناطقی از جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل دریای خزر و مناطقی از شمال شرق کشور بارانی است. امروز در نیمه غربی کشور و نواحی مرکزی دمای هوا 4 تا 8 درجه کاهش می‌یابد. آسمان کرمانشاه هم ابری است و به منفی 2 درجه خواهد رسید. در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. تظاهرات و تجمع‌های اعتراض‌آمیز در شهرهای مختلف ایران دوشنبه شب نیز ادامه داشت. شبکه خبر صدا و سیما روز دوشنبه از کشته شدن 10 تن در جریان اعتراض‌های روز یکشنبه در سراسر ایران خبر داد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه از ایران خواست که حق اعتراض مردم در سراسر کشور را که در چند روز اخیر توسط نهادهای امنیتی و انتظامی سرکوب شده است تضمین کند. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در یک پیام توییتری از کشته شدن معترضان در ایران ابراز تأسف کرد. علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی شمار بیکاران در ایران را حدود 3,100,000 تن اعلام کرد و افزود دولت هر سال به طور متوسط 700,000 شغل تولید می‌کند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از ادامه آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی این شهرستان خبر داد. مروری داریم بر روزنامه های صبح سه‌شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده. در آغاز به روایت روزنامه های امروز تازه ترین خبرها از اعتراضات ایران رو بشنویم.
امروز روزنامه خراسان گزارش داده که دست کم 12 تن روز یکشنبه تا شامگاه یکشنبه در جریان اعتراض در شهرهای مختلف کشته شدند. شهرهایی که بنوشته این روزنامه این افراد در اون کشته شدند، یکی شهر توشسرکان هست در استان همدان که 6 تن از معترضان کشته شدند، همچنین شاهین شهر اصفهان و بنوشته این روزنامه درود شهر درود در استان لرستان هم پیشتر اعلام شده بود که 2 نفر در اون جان خودشون رو از دست دادن و حالا اعلام شده که شمار کشته شدگان به 4 تن رسیده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شرق هست، نوشته که روز دوشنبه تهران نسبت به روزهای دیگه آرامتر بود، اما این روزنامه اشاره کرده که تجمعات پراکنده‌ای در شهر تهران یعنی پایتخت برگزار شده و دسته هایی که به نوشته روزنامه گروه های کوچک حدود 20 نفری بودند شعار دادن. تاکید کرده این روزنامه که در شهر ایزه هم 1 نفر بر اثر شلیک گلوله در جریان این اعتراضات جان خودش رو از دست داده و البته این روزنامه اشاره کرده که در نجف آباد اصفهان هم درگیری های رخ داده و تخریب هایی هم صورت گرفته. روزنامه جامعه فردا همزمان گزارش داده که وزارت کشور از احزاب اصلاح طلب و همچنین سایر احزاب رسمی در جمهوری اسلامی دعوت کرده که نمایندگان خودش رو به این وزارتخونه بفرستن، جلسه‌ای برگزار کرده و اونطوری که این روزنامه نوشته گویا قرار است از احزاب استفاده بشه برای کنترل این ناآرامی ها و اعتراضات. روزنامه ایران گزارش داده که آقای حسن روحانی دستور اکید داده تا حوادثی که پیشتر در جریان نارامی‌های قبلی برای بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌ها رخ داده این بار تکرار نشه و این گفته رو هم معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران اعلام کرده. روزنامه قانون نوشته که آقای روحانی روز گذشته دیداری داشته با رؤسای فراکسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات، هم به اونها گفته که این دیگه بحث این جناح و اون جناح نیست بلکه بحث کل نظام هست. که روزنامه قانون اظهارات آقای روحانی رو اظهارات خونسایی توصیف کرده و گفته ایشون هیچ برنامه‌ای برای عبور از این بحران نداره. روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاسداران موضع‌گیری‌های جهانی رو در صفحه اصلی خودش تیت کرده، از جمله اظهارات آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو که بنوشته این روزنامه گفته مردم بزرگ ایران سالهاست که سرکوب شدن، اونها گرسنه غذا و آزادی هن. و البته این روزنامه این موضع‌گیری ها رو موضع‌گیری لاشخورهای سیاسی توصیف کرده.
5 روز از این اعتراضات و ناآرامی ها گذشته، ارزیابی و نگاه روزنامه ها به پیامد این تظاهرات ها چگونه است؟
امروز روزنامه روزان یک تحلیلی منتشر کرده از خانم شمسی پور محمدی که صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه هست. ایشون در این یادداشت تأکید کرده که جناح اصلاح طلب و همچنین جناح اصولگرا نتونستن تحلیل درستی از اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران ارائه بدن. تأکید ایشون این هست که این اعتراضات در خارج از دو قطبی اصولگرا و اصلاح طلب رخ داده و به همین دلیل هیچ کدوم از این دو جناح نتونستن اونها رو بشناسن، مقدمات این اعتراضات رو شناسایی بکنن و در هنگامی هم که این اعتراضات رخ داد غافلگیر شدند. روزنامه اعتماد در سیتر اصلی خودش نوشته که گفتگو، آرامش و تدبیر سه راهکاری است که فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در گفتگو با این روزنامه ارائه کردند. از جمله آقای رمضان زاده که در دوران آقای خاتمی سخنگوی دولت بود گفته که بر اصلاح طلبی به دور از خشونت باید پافشاری کرد. روزنامه دیگری که در همین زمینه یادداشت و تحلیل داره روزنامه جامعه فرداست که تأکید کرده این روزنامه که روز صلح ملی فرا رسیده و تمام گروه‌های داخل جمهوری اسلامی باید تلاش بکنن به میان مردم برن، با اونها گفتگو کنن و معترضان رو آرام کنن. روزنامه آرمان هم در یک یادداشت تأکید کرده که باید به رسمیت شناخت این اعتراضات رو و با فعالان صنفی و معترضان و مردم از اقشار مختلف دولت به توافقی برسه. روزنامه جوان هم یک تحلیل بسیار بلند بالایی امروز منتشر کرده که معترضان رو در واقع کسانی توصیف کرده که از خارج از ایران دستور دارن تا ایران رو ناامن کنن.
ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
متوجه شدید؟ متاسفانه هر عملی از سوی مردم برای اعتراض به وضع موجود و احقاق حقشون تبدیل به ضدش میشه. در پی همین نارامی‌های چند روز اخیر دیدیم که قیمت دلار به 4400 تومان رسید. خیلی از صرافی‌ها معامله نمی‌کردن. فردا ممکنه به بیشتر هم برسه. به نظر من چند روز دیگه این قائله هم فروکش می‌کنه. درسته که تو دل جامعه خواهد موند، ولی خب نتیجهش این میشه که دولت وضعش بهتر میشه، صاحبان سرمایه، کسایی که دلار دارن، ارز دارن، جنس خام دارن، پولدارتر میشن و مردم عادی میبینن که پولشون از جیب رفته.
پیامی داشتم برای دولت آمریکا و تمامی دولت‌هایی که ادعای آزادی طلبی و دموکراسی میکنند. شما که میگین ما پشت مردم ایران هستیم، پس حمایت و قطعنامه تان کو؟ شما هم مثل احمدی نژاد و روحانی و آخوندها فقط اهل شعار هستین؟ آیا نباید سازمان ملل قطعنامه صادر بکنه؟
مهدی رستم‌پور و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. نارامی‌های اخیر در ایران و تظاهراتی که در شهرهای مختلف صورت گرفته روی مسابقات ورزشی هم اثرگذار بوده. تیم پرسپولیس هم رسما از وجود تماشاچی با حکم کمیته انضباطی محروم شد به خاطر اتفاقات بازی با تراکتورسازی تبریز. پرسپولیس در برابر نفت تهران بازیش بدون حضور تماشاچی برگزار خواهد شد. اما در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال هم باز این ماجرا در واقع بازتاب داشت، به این صورت که رقابت دو تیم پرطرفدار گرگانی در لیگ برتر، یعنی تیم یسال و شهرداری، قرار بود برگزار بشه که به گفته مربیان دو تیم حدود در واقع 4-5 ساعت مونده به زمان برگزاری بازی به اونها گفته شد که 2 ساعت دیگه باید بازی کنن، اون هم نه در سالن اصلی بلکه در یک سالن دیگه با عنوان خانه بسکتبال بدون حضور تماشاچی، که معترض بودن اونا و معتقد بودن که بازیکن‌ها حتی نهارم نخوردن، بعد نهار بخورن، بعد استراحت کنن، بعد از اون بازی کنن، ولی به هر حال ناگزیر شدن که بازی رو برگزار کنن. اون چه که خبرگزاری ایرنا نوشته، باز بنا به درخواست شورای تأمین گرگان بوده این ماجرا. اما خبر بعدی بازی پرسپولیس و تراکتور سازی و اتفاقاتی که در اون افتاد دیشب در برنامه 90 هم بررسی شد. شعارهای قومیتی که در ورزشگاه سر داده شده در همین خصوص، با وجود حکم کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت یک جلسه ای باشگاه پرسپولیس از حضور تماشاچی، تراکتور سازی اعتراض کرده و معتقده که عده‌ای بودند که در واقع این مسئله رو در واقع سازماندهی کردند و باشگاه تراکتورسازی خواستار این هست که این افراد مشخص بشن، مشخصا بین لیدرها هستند که این باشگاه معتقده که اونها باید در واقع معرفی بشن و این اتفاق رخ نداده و محرومیت یک جلسه یه باشگاه پرسپولیس نمیتونه پاسخ مناسبی باشه به اتفاقاتی که در ورزشگاه آزادی رخ داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران نزدیک میشیم. شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و شما رو دعوت میکنم به دیدن سرخط مهمترین خبرها. تظاهرات و تجمع‌های اعتراض‌آمیز در شهرهای مختلف ایران دوشنبه شب نیز ادامه داشت. بنابر گزارش ها بیش از 10 تن در جریان ناآرامی‌ها در سراسر کشور کشته شدند. اتحادیه اروپا از مسئولان ایران خواستار تضمین حق اعتراض مردم شد. تظاهرات و تجمع‌های اعتراض‌آمیز در شهرهای مختلف ایران دوشنبه شب نیز ادامه داشت. برخی منابع خبری در ایران دوشنبه شب گزارش دادند که در تیراندازی به سوی ماموران انتظامی در نجف آباد اصفهان یک مامور انتظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود در استان اصفهان نیز تجمع اعتراض‌آمیز به درگیری انجامیده و در این میان نیز شماری هدف گلوله قرار گرفتند. بنابر گزارش ها شمار بسیاری از معترضان نیز بازداشت شدند. خبرگزاری های ایران از ناآرامی ها در برخی از شهرها از جمله تهران، کرج، توسرکان، همدان، عراق، ساوه، آمل، ساری، بهشهر، شهر کرد و قزوین گزارش دادند. در تهران تجمع های پراکنده در خیابان انقلاب، حد فاصل میدان انقلاب تا میدان فردوسی گزارش شده و نیروهای امنیتی حضوری پرشمار مقابل ورودی دانشگاه تهران داشتند. شبکه خبر صدا و سیما روز دوشنبه از کشته شدن 10 تن در جریان اعتراض‌های روز یکشنبه در سراسر کشور خبر داد. معاون استانداری همدان نیز جان باختن 3 تن در جریان اعتراض‌های شامگاه یکشنبه در شهر توسرکان را تایید کرده است. همچنین یک مامور انتظامی نیز در نجف آباد اصفهان کشته شده. بنا به گزارش برخی منابع خبری شمار کشته شده‌ها در مدت 5 روز ناآرامی‌های کشور در مجموع به دست کم 13 تن رسیده است. از سوی دیگر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای از شناسایی و بازداشت برخی معترضان در تجمع‌ها و تظاهرات اخیر خبر داد. مقام‌های انتظامی و قضایی آمار دستگیر شدگان این اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران را تا روز یکشنبه بیش از 400 تن اعلام کرده بودند. معاون امنیتی وزارت کشور میانگین سنی بیش از 90% از دستگیر شده‌ها را زیر 25 سال اعلام کرده که بیشتر آنها سابقه دستگیری قبلی ندارند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه از ایران خواست که حق اعتراض مردم در سراسر کشور را که در چند روز اخیر توسط نهادهای امنیتی و انتظامی سرکوب شده است تضمین کنند. این اعتراض‌ها که از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز و به سرعت گسترش یافت، گسترده‌ترین تظاهرات از زمان اعتراض‌های سال 88 است. سخنگوی فدریکا موگرنی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای گفت اروپا با مقام‌های ایرانی در تماس بوده و انتظار دارد که حق راهپیمایی مسالمت آمیز میان برای مردم و آزادی بیان آنها تضمین شود. از سوی دیگر زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان با ابراز نگرانی در مورد جان باختن تظاهر کنندگان در ایران از حکومت جمهوری اسلامی خواست تا به حقوق مردم احترام بگذارد. تظاهرات روز دوشنبه در حالی برگزار می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از آن گفته بود ملت ایران این گروه کوچک و اقلیت را به خوبی جمع می کند. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به تجمع‌های اعتراض‌آمیز و کشته و دستگیر شدن شماری از معترضان، بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در یک پیام توییتری از کشته شدن معترضان در ایران ابراز تأسف کرد. وی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تعهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر را رعایت کنند. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش دیگر به اعتراض‌های ایران تاکید کرد که زمان تغییر فرا رسیده است. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در صفحه توییتر خود نوشت که آمریکا اشتباه شرم آور گذشته درباره معترضان ایرانی را تکرار نمی‌کند. از سوی دیگر روسیه روز دوشنبه اعلام کرد اعتراض‌ها در ایران موضوعی داخلی است و دخالت خارجی در اوضاع ایران غیر قابل قبول است. این در حالی است که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عربستان سعودی را متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر در ایران کرده است. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سخنانی آمریکا و اسرائیل را در پشت پرده ناآرامی‌های ایران دانسته بود. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از ادامه آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی این شهرستان خبر داده است. نعمت الله کوهستانی به خبرگزاری ایسنا گفت با وجود تلاش نیروهای زمینی و امداد هوایی آتش سوزی در جنگل‌های این شهرستان تا پایان دیروز مهار نشده بود. بنابر آخرین برآوردها 15 هکتار از جنگل‌های حومه آمل در آتش سوزی از بین رفتند. بر اساس سخنان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل، مهمترین علت آتش سوزی عوامل انسانی است که هوای خشک و شرایط پاییزی جنگل‌ها آن را تشدید کرده است. در ادامه اعتراضات خیابانی در ایران گفتگویی داریم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، به نظر شما این اعتراضات و تظاهرات به طور خودانگیخته شکل گرفته یا یک حرکت سازمان یافته است؟ در این صورت از سوی چه کسی و نهادی میتونه سازماندهی شده باشه؟
من چند روز قبل یک توییت کردم در رابطه با این اتفاقات و گفتم که سوالاتی که من دارم بیشتر از جوابایی که دارم، و امروز هم بعد از 6 روز باید بگم که سوالای من خیلی بیشتر از جوابای منه. یه سری مسائل خیلی برای من روشن نیست و تحلیلی که من میدم بیشتر پایه گمانها و سرزیهای من. در هر صورت به نظر میرسه که این حرکت از داخل ایران اول آغاز میشه، از مشهد آغاز میشه، شاید به خاطر اختلافات بین جناها و بعد به شهرهای مختلف ایران میرسه. تا امروز این جنبش، این حرکت رهبری نداشته. تا جایی که من میدونم هیچ سازمانی هم قبول نکرده که مسئولیت قبول نکرده که داریم حرکت رو به جلو میبره. ولی با این حال برای من خیلی مشکل قبول کنم که یک مرکزی نیست که داره اینو هماهنگی میکنه. ولی این مرکز در کجا هست و چه کسی هست، به نظر من حداقل نمیدونم و باید منتظر بود که ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی میفته.
این اعتراضات، ببخشید من ادامه صحبت نمیشتم، ببخشید.
این که مردم به خیابان ها رفتن، جوان ها به خیابان ها رفتن، این حق مسلم هر ایرانیه. وضع اقتصادی ایران بده، تورم کمرشکن هست، ملت بیکارن و فساد واقعا کمرشکن شده در ایران، و بنابراین حق مردم هست که تظاهرات بکنن، حق مردم هست اینه که بیان حق خودشون رو بگیرن. ولی موقعی که این تظاهرات یا این حرکت ها خشن میشه، اون موقع این وارد یه مرحله جدیدی میشه و اون موقع به نظر من میشه بگه که میتونیم بگیم که این حرکت وارد مرحله خطرناک خواهد.
این تظاهرات از نقطه نظر تعداد جمعیت و خواسته ها تا چقدر میتونه مهم باشه و مسیر اون به کجا خواهد رفت؟
قضاوت کردن درباره این که به کجا خواهد رفت خیلی مشکله، ولی به نظر میرسه که فعلا این گروه های کوچکی هستن که در جاهای مختلف بین 100 تا 200 تا 1000 نفر، شاید هم من شنیدم که در جاهای مختلف فعالیت دارن. این که در به کجا خواهد رفت، این بستگی داره این که آیا کسایی که این کارو، کسایی که این حرکت رو به وجود آوردن بتونن رابطه پیدا کنن با طبقات دیگه جامعه. در ایران اگر شما تاریخی نگاه کنید، بدون کمک بازار، بدون کمک طبقه کارگر، بدون کمک طبقه متوسط، هیچ حرکتی نمیتونه پیروز بشه. تا امروز حداقل من ندیدم که، شواهدی ندیدم که این حرکت داره به طرف این میره که بازاری ها و کارگران و طبقه متوسط بهشون پیوند بکنه. و مسئله دیگه هم که تعیین کننده خواهد بود این بود که نیروهای امنیتی چطوری با تظاهر کنندگان روبرو بشن. همونطوری که من گفتم، حق هر ایرانیه که تظاهر بکنه، حق هر ایرانیه که به خیابون بره، ولی باید این حق رو تا جایی ببره جلو که تبدیل به خشونت نشه، تبدیل به از بین بردن ساختمان‌های دولتی یا ساختمان‌های مردم نشه و در حقیقت خشن نشه.
آقای ترامپ برای سومین روز از تظاهر کنندگان حمایت کرده و دیگر مقامات آمریکایی هم همینطور. فکر میکنید چنین حمایت‌هایی این جنبش رو تقویت خواهد کرد یا تضعیف؟
به نظر من دو دیدگاه مختلف در آمریکا هست. یکی دیدگاه آقای اوباما بود که در اتفاقات 2009 در رابطه با انتخابات رئیس جمهور در ایران ایشون حداقل دخالت‌های خیلی جدی نکرد، ولی آقای ترامپ و طرفدارای ایشون مرتب انتقاد کردند که آمریکا باید رول مهمتری رو در 2009 داشت. به خاطر همینه که آقای ترامپ دیروز یک توییتی کردن و گفتن که از حرکتی که در ایران به وجود اومده پشتیبانی میکنن. به نظر من پشتیبانی رسمی که ایشون داره میکنه شاید خیلی کمکی به تظاهر کنندگان نباشه، و شاید همونطور که آقای کری هم در یک توییتی نوشتن، شاید بهترین کار این باشه که سکوت بکنن.
آقای میلانی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینامیدار عزیزتونم بخیر.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید اگر تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی در ایران مسدود هست. با این شماره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. 2042-021-12-21-12.
آقای روحانی، خشونت از زمانی شروع شد که به گفته رئیس جمهور پیشین آقای بنی صدر به کشتارگاه ها گفته بودند که خون حیوانات ذبح شده را نگه دارند تا شبها آن را با فرچه به دیوارهای شهر تهران بپاشند و بدین وسیله وانمود کنند که شاه چقدر آدم کشته است. حال خشونتی را که خود نهال آن را کاشته اید گریبان خود شما را گرفته است. وقت آن است که صدای انقلاب مردم ایران را بشنوید.
آقای خامنه‌ای، حالا بگو کجایی؟ مردم این همه ریختن تو خیابون، چرا جوابی نمیدی؟ چرا هیچی نمیگی؟
آقای ولایت فقیه، مگر نمیگویید که حکومت امام زمان است؟ چرا از فضای مجازی میترسی؟ چون ملت آگاهی پیدا میکنن، چون ملت به هم اطلاع رسانی میکنن. تو فضای مجازی را دشمن میگی.
پژوهشگرهای سوئیسی ترفندی رو به کمال رسوندن که به کمک اشعه ایکس میتونه متون کهن رو بدون اینکه نیازی به باز کردنشون باشه بخونه. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
فیزیکدان‌های سوئیسی روشی رو ابداع کردن که میتونه به اسکن دیجیتال آرشیو ملی متون تاریخی ونیز کمک کنه. این آرشیو عظیم متونی رو شامل میشه که اغلب کهن و در حالتی شکننده. مثلا شهادتنامه‌ای که در قرن 14 میلادی نوشته و مهرموم شده. پروفسور فیزیک دانشگاه EPFL سوئیس، جیورجیو مارگاریتوندو میگه در سال 1351 میلادی زنی جوان از ونیز شهادتنامه‌ای رو نوشته که قرن‌هاست باز نشده. حالا برای اولین بار به کمک این فناوری میشه داخل این نوشته رو دید بدون اینکه بهش دستی زده بشه. برای آزمایش دقت این روش یک کتاب علمی متعلق به قرن 17 توسط اشعه ایکس اسکن شد. این روش اجازه داد که بدون باز کردن این کتاب کهن پژوهشگرها اون رو به صورت دیجیتال ورق بزنن و توش رو بخونن. سپس متن اسکن شده با متن واقعی کتاب باز شده مقایسه شد. دکتر فیوزی آلبرتین از آزمایشگاه فیزیک EPFL میگه اغلب محتوای موجود در آرشیو ملی ونیز به قدری شکننده و آسیب‌پذیرن که نمیشه بهشون دست زد. در همین دلیل روشی متفاوت برای خوندن اونها لازم بود. عکس برداری به کمک اشعه ایکس راه حلی مناسب برای این کار بوده. دلیل هم نوع جوهری است که هزاران سال از اون برای نوشتن استفاده میشده. جوهری که در اون ذرات آهن وجود داشته. حالا چالش اصلی تمایز صفحه های کتابی قطور و یا متن نازک از دیگر صفحه.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. تظاهرات و تجمعهای اعتراض‌آمیز در شهرهای مختلف ایران دوشنبه شب نیز ادامه داشت. شبکه خبر صدا و سیما روز دوشنبه از کشته شدن 10 تن در جریان اعتراض‌های روز یکشنبه در سراسر کشور خبر داد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه از ایران خواست که حق اعتراض مردم در سراسر کشور را که در چند روز اخیر توسط نهادهای امنیتی و انتظامی سرکوب شده است تضمین کند. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در یک پیام توییتری از کشته شدن معترضان در ایران ابراز تأسف کرد. علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی شمار بیکاران در ایران را حدود 3,900,000 تن اعلام کرد و افزود دولت هر سال به طور متوسط 700,000 شغل تولید می‌کند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از ادامه آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی این شهرستان خبر داد. افسونگر عنوان فیلمی است ساخته میلاد عالمی که در چندین جشنواره جهانی نمایش داده شده و داستان یک پناهجوی ایرانی در دانمارک رو روایت میکنه که سعی داره از طریق یافتن یک زن برای ازدواج مشکل اقامتش رو در این کشور حل کنه. روایت محمد عبدی رو ببینید.
حکایت پناهجویان ایرانی در معدود فیلم‌های خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته و آخرین آنها فیلمی است به نام افسونگر که در سال 2017 در جشنواره‌های مختلفی چون سان سباستیان، شیکاگو و دبی به نمایش درآمد. میلاد عالمی کارگردان جوانی که در تهران به دنیا آمده و در سوئد رشد کرده، سازنده این فیلم است.
I've worked with the theme of the story in a couple of short films I've made, and you know, the theme of identity, of class.
من با این دستمایه قبلا تو فیلم‌های کوتاه هم کار کردم. مایه هویت و طبقات اجتماعی. این داستان بعد از اون فیلم‌های کوتاه خودش به سراغم اومد. یک داستان کاملا تخیلی بود که به همراه فیلمنامه نویسی به اسم آنا اینبورگ توپسر نوشتم. برای ما جالب بود که با این مایه کار کنیم. با شخصیتی سابجکتیو که درامی روانشناسانه رو پیش ببره. من خودم هم با این مایه اخت بودم چون با پناهجوهای جوان کار کرده بودم. برای همین احساس کردم که خوبه برای اولین فیلم بلندم روی این موضوع کار کنم.
چند وقت اینجایی؟
من الان تقریبا 2 ساله.
اومدی اینجا دنبال زن؟
فیلم داستان مردی ایرانی در کوپنهاگ را روایت می‌کند که در ابتدا به نظر می‌رسد زندگی خوشی با زن‌های مختلف دارد، اما خیلی زود می‌فهمیم که در واقع در جستجوی به دست آوردن دل زنی است تا از طریق ازدواج بتواند مشکل اقامت خود را در دانمارک حل کند.
من 6 سالم بود که از ایران مهاجرت کردم، توی سوئد بزرگ شدم و حالا توی دانمارک زندگی میکنم. من احساس راحتی میکردم با این موضوع چون فرهنگ ایران رو میشناختم و بخشی از من بود. برای همین برام طبیعی بود که این داستان رو تعریف کنم.
فیلم هرچند ساختار نسبتاً قابل توجهی دارد، اما در پایان تن می‌دهد به سرنوشتی کلیشه‌ای برای قهرمان فیلمش.
این فیلم در واقع یک جور رازه. شما شخصیت اصلی رو واقعا نمیشناسید تا لحظه آخر. میخواستم پایان فیلم کاملا باز باشه. نمیخواستم هیچ صورتکی داشته باشه. نمیخواستم رازآلود باشه. میخواستم کاملا باز باشه. در پایان همه چیز روشن و مثل بقیه فیلم تاریک نیست.
سوسن تسلیمی یکی از تحسین شده ترین بازیگران سینما ایران که در فیلم‌های بهرام بیضایی خوش درخشیده و هم‌اکنون هم در تئاتر سوئد فعالیت قابل توجهی دارد، پس از مدت‌ها در این فیلم در یک نقش به زبان فارسی بازی کرده است.
I've worked with Susan Taslimi once before in a radio play that
من قبلا با سوسن تسلیمی در یک نمایشنامه رادیویی که نوشته بودم کار کرده بودم. البته که کارش رو دوست دارم، به ویژه کارهاش توی ایران. وقتی من و این بود روی فیلمنامه کار می‌کردیم، من برای این نقش به سوسن تسلیمی و گوگوش فکر می‌کردم. واقعا دلم می‌خواست که سوسن تسلیمی این نقش رو بازی کنه. براش فیلمنامه رو فرستادم و درباره‌اش با هم صحبت کردیم. خیلی باهوشه. نزدیک شدنش به کاراکتر خیلی انسانی بود و من باهاش احساس امنیت میکردن. همه چیز خیلی طبیعی بود.
بازگشت دوباره سوسن تسلیمی به نقش‌هایی به زبان فارسی یا فقط یک تجربه که ادامه نخواهد داشت. محمد عبدی، دبی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مردم دیگه شروع کردن به شعار دادن حیا کن حیا کن، بعد مرگ بر خامنه ای سر دادیم، دور تا دورمون ماشین بودش، ماشینای آب پاش به قدر تانک از کجا تا کجا، و بسیجیای فربه بودن که دور تا دورمون رو احاطه کرده بودن. اونجا دانشگاه تهران مردم نبودن، فقط دیگه خود نیروهای امنیتی همین ضد شورش اینا وایساده بودن به سمت انقلاب اون چهارراه جمالزاده.
یک بار دیگر هم مردم مشهد نشون دادن که فتنه رو توی نطفه خفه میکنن و نمیذارن فتنه‌گران ذره آسیب به مملکت و نظامشون وارد کنه.
میخواستم از این پدیده هزاره سوم آقای احمدی نژاد بپرسم، چرا سکوت اختیار کرده اید؟ لطفاً مواضع خود را در مورد اعتراض‌های اخیر و حضور میلیونی مردم بیان بفرمایید.
فردی افشین، امروز 5 موزیک ویدیو پربیننده در سال گذشته میلادی یعنی سال 2017 رو معرفی میکنه.
پنجمین نماهنگ پربیننده 2017 این چیزهایی است که من دوست دارم با اجرای برونو مارس. چهارمین نماهنگ پربیننده 2017 آن چهار خوشبخت با اجرای معلوما. سومین نماهنگ پربیننده 2017 آدم‌های من با اجرای جی بالوین و ویلی ویلیام. La fiesta no para apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze!
دومین نماهنگ پربیننده 2017، شمایل با اجرای اد شیران. Me say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. اولین نماهنگ پربیننده 2017، آهستگی با اجرای لوئیس فونزی.
سی سابس کی جا جیو ان راتو میراندوته. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo tu pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi sello se quede contigo.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. اگر در یک ساعت گذشته همراه برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید، تعدادی صدا شنیدید از همراهانی که نسبت به اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر در ایران با ما صحبت کرده بودند و نظرات و دیدگاهشون رو با ما و البته با شما به اشتراک گذاشته بودند. ما همچنان منتظر شنیدن و نظرات شما و دیدگاه شما هستیم. از اگر از شبکه‌های اجتماعی مسعود بودن، میتونید به تلفن رادیو فردا تماس بگیرید و ما در ارتباط باشید. من و تیم صبحانه با خبر سپاسگزاریم که شما رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب میکنید و ما رسانه شما این. به شما بدرود نمیگم، چون تا لحظات دیگر با بخش خبری ساعت 8 در کنار شما خواهم بود.